ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 21 بهمن 1398، من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سال 78 و 88 خواهیم گفت و همینطور شکایت خانواده قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی از مسئولان برگزاری این مراسم و البته برندگان جوایز اسکار. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیوست برای ما خواهد گفت از خبرها.
با درود فراوان، پس از اعلام رسمی شکست تلاش جمهوری اسلامی در فرستادن ماهواره به مدار زمین، گزارش‌هایی از شنیده شدن صداهای مهیب در حومه زاهدان ناشی از سقوط قطعاتی از این ماهواره منتشر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از معاون استاندار گزارش داده صداها احتمالاً ناشی از سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر بوده است. رسانه‌های محلی گزارش داده بودند شامگاه یکشنبه دست کم 8 صدای مهیب در مناطق سرجنگل و چاه احمد به گوش رسید و آسمان منطقه روشن شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، با تأیید سقوط برخی قطعات گفته است این قطعات در منطقه بدون سکونت سقوط کرده است. وزیر ارتباطات ایران شامگاه یکشنبه گفته بود ماهواره ظفر دچار افت سرعت شد و در اقیانوس هند سقوط کرد. در خبر دیگر، کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه انتقادات شهاب حسینی به مسعود کیمیایی به خاطر تحریم جشنواره فجر را محکوم کرد و آن را بی‌حرمتی به فیلمساز برجسته موج نوی سینمای ایران خواند. شورای مرکزی کانون کارگردانان در بیانیه خود آنچه را بی‌حرمتی، اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز عقیده و نظر شخصی خواند، شدیداً محکوم کرده است. شهاب حسینی تهیه کننده و بازیگر فیلم شین شنبه شب در نشست خبری این فیلم به شدت از مسعود کیمیایی به دلیل اعلام تحریم جشنواره انتقاد کرد.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلم هایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنای رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قرار آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی‌انصافیه.
علاوه بر بیانیه کانون کارگردانان، اظهارات شهاب حسینی با واکنش‌های دیگری روبرو شده است. از جمله منیژه حکمت فیلمساز در توییت‌های خطاب به شهاب حسینی نوشت نیاموختی، و حامد اسماعیلیون نویسنده که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و دخترش را از دست داد خطاب به او نوشت نانت را در خون ما نزن. در خبر دیگر، یک عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر داد که شرکت سامسونگ به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران خدمات خود را در ایران قطع می‌کند. آیدین آرام روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت سامسونگ مانند سایر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تلفن همراه به مصرف کنندگان خود اعلام کرده در تاریخ 6 اسفند دیگر برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های پولی خود را نمی‌تواند در اختیار ایرانیان قرار داد، اما اپلیکیشن‌های رایگان همچنان قابل استفاده‌اند. روزنامه شهروند پیش از این نوشته بود که نمایندگی‌های رسمی فروش گوشی در ایران از سوی کشور اصلی خود تحت فشارند تا ایران را ترک کنند. 2 سال پیش پس از حذف تعدادی از اپلیکیشن های ایرانی از اپل استور، گوگل هم اقدام به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از جمله اسنپ کرد. رضا،
سپاسگزار از فرهنگ قویمی و در ادامه مجله شامگاهی. فرمانده پیشین سپاه میگوید قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سال 78 و 88 نقش داشته است. سخنگوی سپاه رد می‌کند. خانواده قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان از مسئولان برگزاری این مراسم شکایت کردند. نخستین جلسه دادگاه روح الله زم مدیر پیشین کانال آمد نیوز برگزار شد. و جایزه اسکار 2020 فیلم انگل از کره جنوبی با 4 اسکار در صدر نشست. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. متن توییت محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه و فرمانده کنونی قرارگاه فرهنگی سپاه درباره قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرده است. آقای جعفری نوشته در ماجرای به گفته او فتنه 78 و 88 قاسم سلیمانی در صحنه مقابله با ضد انقلاب در کف خیابان بود و اقدامات موثری را برای کنترل به گفته او ناامنی و آشوب‌ها انجام می‌داد. بارها شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم. این در حالی است که وبسایت مشرق و همچنین کانال تلگرامی روزنامه جامع جم میگویند رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته است محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و حاج قاسم سلیمانی مسئولیت و حضوری در قرارگاه سارالله نداشته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از شهر بن در آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهدوی آزاد، امروز ما یک بار در این مورد صحبت کردیم و قبل از حرفای آقای رمضان شریف سخنگوی سپاه بود. سخنگوی سپاه محتوای توییت آقای جعفری رو رد کرده. آیا به نظرتون این یک نشانه از بروز اختلاف در داخل سپاهه؟
ببینید، آنچه که عزیز جعفری نوشته بود که قاسم سلیمانی در سرکوب 78 و 88 دست داشته، قبلا توسط مقامات دیگری هم گفته شده بود، از جمله محمد باقر قالیباف که گفته بود با آقای قاسم سلیمانی ما تو خیابون چوب می‌زدیم، با مردم کتک می‌زدیم. همین چند روز پیش هم خبرگزاری فارس گفته بود که آقای سلیمانی در سرکوب مردم سوریه در اعتراضات روز اول هم نقش داشته. تکذیبیه آقای رمضان شریف که این توییت در واقع درست نیست هم مثل اون تکذیبیه در مورد نقش سعید قاسمی یا سپاه در بوسنی هست، بعد از اینکه سردار سعید قاسمی گفت ما از طرف سپاه رفته بودیم در پوشش هلال احمری ها که کار جهادی بکنیم، خب تکذیب کردن. منتها محصول همه این دوتا همچیز که شما میگید، این ماجرا تبدیل به یک دعوای داخلی در سپاه شده. ریشش هم بودجه بسیار بزرگی است که سپاه پاسداران و حاکمیت برای تبلیغات در شبکه‌های مجازی گذاشته. بخشی از این بودجه همکنون در قالب مؤسسه سراج در شبکه‌های مجازی هزینه میشه، مخصوصا در توییتر متمرکز هستند، و بخش دیگه‌اش توسط بخش‌های فرهنگی سپاه پاسداران. و اگر دقت کنید، امروز اکانت‌های منتسب به مؤسسه سراج همه حمله کردن به این توییت سردار جعفری و همه گفتن این توییت‌ها و اساسا این اکانت‌های فرماندهان سپاه از جای دیگری درست میشه و قابل اعتماد نیست. بنابراین ریشه بحران، ریشه موضوع، ریشه دعوا برمیگرده به رقابت دو جریان داخلی سپاه بر سر نحوه تبلیغات و نحوه جذب این بودجه در مرحله اول، و در مرحله دوم همین چیزی که دور پیش هم گفتم، جریان عزیز جعفری اساسا معتقدن که ما نباید در بازی زمین دشمن بازی کنیم و نفس این که ما بپذیریم کتک زدن مردم کار بدی است، باعث تخریب بچه سرداران سپاه میشه، این کار اشتباهی است و ما باید با افتخار بگیم که داشتیم معاندین نظام رو کتک می‌زدیم.
خب تصویر امروز قاسم سلیمانی نسبت به آنچه که در روزهای اول کشته شدن او مطرح بود چقدر تغییر کرده؟ یا اطلاعات جدیدی که در مورد نقش او در سرکوب اعتراضهای مردمی سوریه و عراق و ایران مطرح شده، تصویر پیشین او رو تغییر داده یا نه؟
همین چند ساعتی که توییت سردار جعفری منتشر شده، در بین بخشی از کاربرانی که آقای قاسم سلیمانی رو دوست داشتن اما سپاهی و بسیجی نبودند، شهروندان عادی، همونقدر شوک ایجاد شده، همونقدر اینها مبهوت هستند که بعد از اعلام خبر رسمی پذیرفتن در واقع نقش ایران در شلیک به بوئینگ اوکراینی، در واقع بعد از اینکه جمهوری اسلامی اون ماجرا رو پذیرفت، خیلی ها که قبلش میگفتن این دروغه، شوکه شدن و مبهوت شدن. حالا هم اینطوریه، خیلی ها که میگفتن اعلامیه آمریکا مبنی بر دخالت آقای قاسم سلیمانی در سرکوب ها دروغه یا حرفای منتقدین آقای قاسم سلیمانی رو رد میکردن، الان با دیدن این توییت عزیز جعفری شوکه شدن. واقعیت این هست که دور قبلم گفتم آقای قاسم سلیمانی 10-15 سال پیش یکی از مخوفترین چهره‌های سپاه بود، به ضرب و زور تبلیغات و البته با توجه به فضای وحشتناکی که داعش ایجاد کرده بود، حراس عمومی مردم و مقابله با اونها، تونست محبوبیت جذب کنه. الان اون سیکل معمول بعد از این محبوبیت و طبیعتاً چهره آقای سلیمانی کم کم باز میگرده به قبل و منطبق میشه بر کاراکتر شخصی و واقعی ایشون.
سپاسگزار از شما. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان. رسانه‌های ایران روز دوشنبه امروز 21 بهمن گزارش دادند که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روح الله زن، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شده. همکارم احسان مهرابی که این خبر رو دنبال کرده از جزئیاتش آگاه، در دادگاه زن احسان چه موضوعات جدیدی مطرح شد؟
کیفرخواستی که در واقع مطرح شده بود منطبق با همون تبلیغات قبلیه که درباره آقای زم مطرح شده بود، اما به لحاظ حقوقی اتهاماتی که برای آقای زم مطرح شده از جمله افساد فلرز یا جاسوسی خودش میتونه که مجازات اعدام یا حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت رو به دنبال داشته باشه، اما قاعدتا این دادگاه به نوعی متأثر از اتفاقات سیاسی است و حکمی هم که در نهایت صادر خواهد شد به هر حال با توجه به اون تصمیمی هست که نهادهای امنیتی بر اساس مقتضیات سیاسی گرفتن و قاعدتاً حکم حقوقی نخواهد بود. در دادگاه امروز سعی شده بود به هر حال با عدد و ارقام‌های اقدامات آقای زم خیلی گسترده نشون داده بشه. به هر حال خود خبرهای آمد نیوز رو سعی کرده بودن تعدادش رو بشمارن یا گزارش‌هایی که به گفته مقامات امنیتی آقای زم به دیگر افراد داده بود. از این جهت به هر حال سعی شده بود این دادگاه خیلی پروپیمان باشه که تبلیغات هم درباره بازداشت آقای زم گسترده بود و خود بازداشت آقای زم یک موفقیت گسترده برای نهادهای امنیتی تبلیغ می شد در رسانه‌های ایران و به نوعی تبلیغ می کردن که تونستن آقای زم را از قلب محافظان بسیاری در فرانسه و قلب سیستم امنیتی فرانسه بیرون بکشن، که خب البته بخش عمده از اون اطلاعات درستی نبود و به هر حال اینکه ادعا می شد که آقای زم محافظان گسترده‌ای داشته یا تحت حمایت سیستم امنیتی فرانسه بوده اطلاعات درستی نبود و به هر حال با یک وعده‌ای که با آقای زم داده شده بودن ایشون را به کشورهای همسایه ایران کشوندن و بازداشت کردن، ولی به هر حال دادگاه امروز هم ادامه همون تبلیغات گسترده بود.
احسان، در این دادگاه چه چهره‌هایی متهم به همکاری با روح الله زم شدن؟
با وجود ادعاهایی که به هر حال قبلا مطرح شده بود درباره اینکه شبکه وسیعی از نزدیکان آقای زم شناسایی شدن یا افراد زیادی که به آقای زم اطلاعات میدادن شناسایی شدن، در دادگاه امروز هیچ چهره جدیدی عملا مطرح نشد و همون افرادی که به هر حال در تبلیغات قبلی مطرح شده بودن مانند محمد حسین رستمی یا چهره‌های مشابه عملا مطرح شدن و به هر حال خود دادگاه امروز نشون میداد که برخلاف ادعاهایی که شده به نوعی دست سیستم امنیتی خالی بوده در پرونده آقای زم.
خب چرا با تعجب تبلیغات گسترده هم که خودت اشاره کردی در مورد پرونده روح الله زم شد، در مورد دستگیری شد، نکته جدیدی نداشت این موضوعاتی که مطرح شده؟
به هر حال سیستم امنیتی هنوز چیز جدیدی در این پرونده رو نکرده، حال یا ممکنه که به دلیل ملاحظات سیاسی بوده که تشخیص دادن اون تیکه هایی هم که جدید بوده را فعلا اعلام نکنن، و یا اینکه واقعا هیچ نکته جدیدی در پرونده وجود نداشته. به هر حال مقامات امنیتی خیلی تبلیغ می‌کردن که تجهیزات زیادی از آقای زم ضبط شده، در حالی که بر اساس اطلاعاتی که از اطرافی و نزدیک افراد نزدیک به آقای زم بوده، حتی تلفن همراهی هم که او با خودش برده بوده تلفن همراهی نبوده که اطلاعات مربوط به تماس‌های آمد نیوز در اون وجود داشته و عملاً تنها منبعی که وجود داره برانات‌های امنیتی خود اعترافات آقای زم هست و برای همین فعلاً دستشون خالی است و چیزی رو ارائه نکردن.
سپاسگزار از تو احسان مهرابی همکارم اینجا در استودیو و فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شماست.
40 سال جمهوری اسلامی در انتخاباتش تقلب کرد، ولی این دوره آقای خامنه‌ای نسخه رو پیچید. از اول خودش راحت کرد، تمام کاندیدایی که فکر میکرد حتی 1 درجه با خودش اختلاف نظر ممکنه در آینده پیدا بکنن حذف کرد. تکلیف مشخص، اصلا قرار نبود کسی در انتخابات شرکت کنه، قرار نیست کسی شرکت کنه که دغدغه داشته باشیم کی کاندیدا هست و کی نیست. قرار جمهوری اسلامی برود، تنها انتخاب ما رفتن جمهوری اسلامیه و شخص آقای خامنه‌ای و هیچ چیز دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. تمام.
هرچی شما بیشتر تبلیغ کنید مردم کمتر میان. چرا؟ چون مردم دیگه از شما خوششون نمیاد و شناختن، فهمیدن. راهپیماییاتون دیگه نمیان، انتخاباتتون نمیان. اتوبوس مجانی بذارید، مترو درشو باز کنید مجانی، ساندویچ و نوشابه و ساندیس بدین، مردم دیگه نمیان، شما رو شناختن. این تومه ها برای مردم هوشیار کار نمی کنه، کارساز نیست. راهپیمایی و جنبش و حمایت اونه که خود جوش باشه. مردم با وجود گلوله و احتمال کشته و زخمی و دستگیر شدن بیان. اون 10 نفر ارزش 10,000 نفر از این راهپیمایی های حکومتی داره.
به آقای خامنه‌ای بفرمایید مردم از شما بعدشون نمیاد، از شما متنفرن، از تمام نظام جمهوری اسلامی متنفرن. خجالت بکش، برو دیگه خجالت بکش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
20 تن از بستگان قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان علیه افراد و نهادهای مسئول در برگزاری این مراسم به قوه قضاییه و بیت رهبری شکایت کردند. این خانواده ها همچنین علت مرگ در گواهی و فوت قربانیان را توهین‌آمیز می‌دانند و به آن اعتراض دارند. در گواهی فوت قربانیان علت مرگ واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی ذکر شده است. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روز سه‌شنبه 17 دی در کرمان به علت ازدحام جمعیت 10 نفر زیر دست و پا ماندند که به مرگ 59 تن انجامید. کمی پیشتر از محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم چه عاملی باعث شده بستگان قربانیان مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی کارشان به شکایت بکشد.
بله، من فکر میکنم این که کار به شکایت و اینها کشیده نشانه ناباوری خانواده جان باختگان این حادثه تلخه. شما میدونید که حکومت برای سازماندهی مراسم این تشییع جنازه در واقع کارهای بسیار گسترده‌ای انجام داده بود، از تشویق مردم تا تعطیل ادارات، مدارس، برقراری سرویس های عیاب و ذهاب، به طوری که از شهرهای اطراف در واقع مثلا در کرمان و سایر شهرها که این مراسم در برقرار بود مردم بیان، این کارها رو در واقع انجام داده بود و علاوه بر اون یک پروپاگاندای بسیار گسترده رو از طریق صدا و سیما در این مورد انجام داد که مثلا حتی اجر اخروی و ثواب برای حضور در این مراسم اعلام میکردن در تلویزیون به عنوان جهاد.
اما چی باعث ناباوریشون میشه؟
ببینید، اینها رو دیدند و در کنار اون این خانواده های این درگذشتگان الان دارن میبینن علارغم گذشت زمان طولانی و از سوی دیگه بهره برداری های حکومت از این مراسم، هنوز کسی نیومده حتی از اونها یک دلجویی بکنه، به اونها توجه بکنه. حتی صحبت هایی در اون زمان بود توسط مسئولین که قرار هست این افراد جزو در واقع خانواده های شهدا به حساب بیان، در حالی که حتی تا این لحظه کسی مسئولیت این اتفاق رو نپذیرفته، به خاطر اینکه به نظر میاد که یک بخشی از این اتفاق به صورت عمدی بوده. چرا؟ چون مسیرهایی رو علارغم این که از قبل اعلام کرده بودن این مسیرها به دلیل ساخت و سازهایی که در اونها داره انجام میشه یا مثلا موانعی که برای ساختمانسازی به کار برده وجود داره، اگر جمعیت از اینجا عبور بکنه منجر به ازدحام و این اتفاق ممکنه بشه. اما خب این آقایون به خاطر اینکه بتوانند یک نمایش تبلیغاتی از ازدحام جمعیت داشته باشند، متاسفانه به صحبت‌ها و نظرات کارشناسی توجه نکردند و خب این فاجعه به وجود اومده. الان خانواده‌ها دارن می‌بینن نه کسی مسئولیت می‌پذیره و خب از اون برم سیستم در واقع کار رو تمام شده به حساب میاره، چون اون بهره های تبلیغاتی که میخواست به نظر میاد که به دست آورده.
آقای توفیقی، یکی از موضوعاتی هم که خانواده های قربانیان بهش اعتراض دارن عبارتیه که به عنوان علت مرگ در گواهی فوت این افراد نوشته شده. توی گواهی فوت نوشتن علت مرگ واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی. به نظرتون چرا این عنوان برای علت مرگ انتخاب شده؟
ببینید، من فکر میکنم این هم باز از همون بیمسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی میشه و اینکه اساساً احترام و عزتی برای این افراد به عنوان شرکت کنندگان در یک مراسم حکومتی هم حتی حاضر نشدن قائل بشن. یعنی در واقع اینها فقط آورده شده بودند که از حضور آنها در خیابان در جلوی دوربین‌های فیلمبرداری یک بهره برداری سیاسی بشه که بشه اون رو به عنوان مشروعیت مخصوصا در خارج از کشور و در فضای افکار عمومی بین المللی اون رو بفروشن. به خاطر همین هم الان اصلا کسی دیگه توجهی نکرده. یعنی واقعا وقتی شما مراجعه میکنید، آقای خرمشاهی که وکیل جنایی هم هستش، اتفاقا به ایرنا گفته که حتی این موضوع، یعنی قید این علت واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی، اصلا تعجب برانگیز بوده برای کسی که وکیل جنایی هم هستش، و حتی گفته این اولین بار هستش که علت مرگ رو واکنش های حیوانی نوشتن. من فکر میکنم این برمیگرده به اون، ممکن است یک خطای خاصی بوده باشه، ولی عمق یک نگاه ایدئولوژیک رو نشون میده که پدیده ها و انسان ها رو نه به عنوان انسان بلکه به عنوان ابزارهایی در خدمت ایدئولوژی میبینه و اگر بعد از اینکه نیازهاش برآورده شد و اون اهداف تبلیغاتیش به دست اومد، دیگه این براش اهمیتی نداره که این در علت مرگش مثلا واکنش حیوانی نوشته بشه یا مثلا قتل غیر عمد. چون آقای خرمشاهی گفته از دید اون، با توجه به اینکه کارشناس قتل‌های جنایی هم ایشون هستن، گفته که از دید اون یک قتل غیر عمد به حساب میاد، اما خود حکومت اما خود حکومت اون رو یک واکنش حیوانی متاسفانه به حساب آورده.
آلن توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و پوزش میخوام که اسم ایشون رو به اشتباه ذکر کردم در ابتدا. جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اعلام کرد ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. این چهارمین بار است که تلاش ایران در این زمینه شکست میخورد. در سه مورد پرتاب انجام شد و موفق نشد و در یک مورد در همان مراحل اولیه آماده سازی انفجاری بر روی سکوی پرتاب به شکست این پروژه منجر شده بود. گزارشی داریم در همین مورد از هانا کاویانی میشنویم.
مقدمات پرتاب ظفر از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی که سعی می‌کند با شیوه‌های تبلیغاتی اقدامات ایران در این عرصه را موفق جلوه دهد، در روزهای گذشته جلساتی را با فعالان حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی برگزار کرد و در اقدامی کمتر دیده شده در جمهوری اسلامی این افراد را با خود به سمنان برد تا شاهد پرتاب ماهواره ظفر باشند. نتیجه آن تلاش تبلیغاتی این بود که همه آن افراد شامگاه یکشنبه رویکرد هماهنگ با دولت اتخاذ کردند. اما پرتاب با شکست مواجه شد. آنطور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح دادند، این پرتاب در مراحل اولیه موفق بود، اما موشک نتوانست به سرعت مطلوب برسد و از همین رو یک ماهواره دیگر در مدار زمین قرار نگرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد و بخشی از موشک هم در استان سیستان و بلوچستان فرود آمد. اما محمد جواد آذری جهرمی همانند سایر مقام‌های این حوزه پس از شکست دیگر ترجیح داد آن را یک پیروزی بخواند.
اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمی‌داریم فارغ از نتیجهش همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیک‌تر می‌کنه.
کارشناسان حوزه هوافضا و عدم اشاعه بر این باورند که این گفته وزیر ارتباطات تا حدی به واقعیت نزدیک است. از جمله فابیان هنس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا.
از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، اما یک موفقیت کامل نبوده و سیمرغ که مدتی از تولید آن می‌گذرد نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و شکست خورد. این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند. اما از این طرف در طول این سال‌ها روندی ادامه دار از شکست را در حوزه فضایی شاهد هستیم.
حال که ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر به نتیجه مطلوب نرسیدند، محمد جواد آذری جهرمی وعده تلاشی دیگر با ماهواره ظفر دو را می دهد که به گفته او در خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. این تلاش‌های ایران در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا بوده که این برنامه فضایی را بخشی از برنامه موشکی ایران ارزیابی می کنند. البته تحلیلگرانی هم در این سالها تأکید کردند که تجربه های کشورهای دیگر نشان می دهد که آنها به دلیل مسائل فنی سعی نکردند وسیله پرتاب ماهواره را به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدهند و برای ساخت آن موشک های بالیستیک مسیری جداگانه را در پیش گرفتند. اما دیروز یک خبر موجب شد تا احتمال این همپوشانی در برنامه موشکی و فضایی ایران تقویت شود. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد که تهران در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره دیگر است. ماهواره ناهید یک با استفاده از موشکی تازه به نام زلجنا. البته فاصله در نظر گرفته شده کمتر از میزانی است که روز یکشنبه آزمایش شد، یعنی به جای پیمودن ارتفاعی بیشتر از 500 کیلومتر از ارتفاع 250 کیلومتر صحبت شده و البته مهمترین نکته‌ای که در آن خبر آمده بحث استفاده از سوخت جامد است. در روز یکشنبه پیش از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر که توسط دو وزارت دفاع و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شد، سپاه پاسداران هم از یک موشک کوتاه برد رو نمایی کرد که در مراسم معرفی آن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به موضوع سوخت جامد گفت محققان به فناوری نازل متحرک برای استفاده در موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های پدافندی دست پیدا کردند که می تواند به گفته او کنترل موشک‌های سوخت جامد در خارج از جو و در فضاپیماها و ماهواره برها را هم فراهم کند. فابیان هنس در کالیفرنیا از رابطه استفاده از سوخت جامد و برنامه نظامی میگوید.
تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران تا زمانی که در سال 2011 در یک انفجار کشته شود در این حوزه روی موتورهای با سوخت جامد کار می‌کرد و آن به وضوح برنامه‌ای بود تا بتوانند به فناوری موشک‌های قاره پیما دست پیدا کنند، اما در پوشش برنامه فضایی ارائه می‌شد. به نوعی یک خط موازی با برنامه فضایی بود که تا اینجا دیدیم از سوخت مایع برای آن استفاده شده. به نظر می آید توسعه موتوری که مشخصاً برای سوخت جامد طراحی شده باشد توسط یک بخشی از سپاه پاسداران در حال انجام است که خارج از ساختار نهادهایی است که به طور معمول در زمینه فضایی فعال هستند.
از همین رو هم این تحلیلگر و تعدادی دیگر از روز یکشنبه این تحولات در ایران را با کنجکاوی بیشتری دنبال می کنند، چرا که پس از 9 سال که از کشته شدن حسن تهرانی مقدم در انفجاری در ملارد می گذرد، نشانه های روشنی از فعال بودن برنامه تحت نظارت او و رابطه مستقیم بین برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن مشاهده کردند، موضوعی که می تواند در آینده نزدیک به فشار بیشتر جامعه بین المللی بر ایران در این زمینه منجر شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. بخش دوم پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
پرتاب ماهواره‌ای که نافرجام بود به رژیم آخوندی تسلیت عرض میکنم و باید اضافه کنم جهانیان باید بدونن اینا دارن به بهانه ماهواره موشک های قاره پیما رو دارن آزمایش میکنن و این ترقبازی آقای خامنه‌ای نزدیک 2 میلیون یورو هر بارش میشه و با این 2 میلیون یورو ببینین چقدر آدم هایی که خونه زندگی ندارن میتونن صاحب خونه بشن. آقای خامنه‌ای ترقبازی دیگه بسته.
پیام من برای سپاه پاسدارانه که از موشک بالستیک رونمایی کرده. شما با این کاراتون چه نتیجه گرفتی؟ فقط با این کاراتون میخواین مردم ایرانو در گروگان بگیری؟ شما با این کاراتون هیچ کاری نمیتونید با هیچ کشوری، کوچکترین کاری نمیتونید انجام بدین که بخواین کشوری رو اذیت کنین. شما با این کاراتون فقط میخواین مردم ایرانو به گروگان بگیری که اونم نمیتونی. مردم ایران دیگه روشن فکر شدن. 40 ساله که انرژی اتمیتون رو دیدن، آخرم سیمان ریختین توشون، حالا این بالستیکاتون هم این همه هزینه میکنی، میرن ای وسط را خراب میشن و برمیگردن میافتن دوباره تو خاک ایران. میخواین چیکار کنین با این کاراتون غیر از ضرر به این مردم؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به دلیل وقایع و رخدادهای اخیر در ایران، رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالهای گذشته تصمیم گرفت امسال پیام تبریکی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای حسن روحانی ارسال نکند. ولی پیامی که پیش از این تصمیم راهی سفارت آلمان در تهران شده بود، اشتباهاً از طریق این سفارت به دست مقامهای ایرانی رسید. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ چاپ یکشنبه گفته بود فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریک و شاد باشی به مناسبت 22 بهمن سال روز انقلاب اسلامی راهی تهران کند. حال روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهور آلمان در نظر داشت امسال یا پیامی به مناسبت سالروز انقلاب ایران به تهران ارسال نکند و یا یک پیام شدیداً انتقادی که متن آن تهیه شده ارسال شود. در این میان اما در 18 بهمن ماه رئیس جمهور آلمان سرانجام تصمیم گرفت امسال پیامی به تهران فرستاده نشود، غافل از اینکه متن پیامی که 16 بهمن ماه تهیه شده بود از سوی اداره ریاست جمهوری به سفارت آلمان در تهران فرستاده شد و سپس به دست مقامهای ایرانی رسید. به این ترتیب به نوشته روزنامه تاگس شپیگل پیامی که نمی بایست به دست مقامهای دولتی ایران برسد اشتباهاً زودتر از موعد و بدون تایید اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان به مقامهای ایرانی تحویل شد. پس از انتقال این پیام به نوشته این روزنامه مقامهای سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی اطلاع دادند که امسال رئیس جمهور کشورشان به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن پیامی نخواهد فرستاد. سوای این سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی همچنین یادآور شده متن پیام دریافتی هم بدون تایید رئیس جمهور آلمان به دستشان رسیده. با توجه به آنچه که گفته شد، حال خبرگزاری فارس در تهران در گزارش امروز خود می نویسد در حالی که برخی رسانه ها از عدم قصد رئیس جمهور آلمان برای ارسال پیام تبریک به مناسبت 22 بهمن در سال جاری خبر داده اند، شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است پیام تبریک کتبی فرانک والتر اشتاینمایر خطاب به حسن روحانی در روزهای گذشته واصل شده. از این موضوع که بگذریم، سال پیش هم پیام رئیس جمهور آلمان به حسن روحانی و انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را شگفت زده کرده، زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که به نحوی گسترده حقوق بشر را لگدمال می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جوایز اسکار شبی تاریخی را رقم زدند. فیلم انگل از کره جنوبی 4 جایزه اصلی این جشنواره را درو کرد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوریازر، مسئول تهیه مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، و از او پرسیدم که چرا به این شب شب تاریخی لقب میدن و چرا امسال متفاوت از سالهای دیگه این جایزه.
علت تاریخی قلمداد کردن این شب اسکار این بود که برای نخستین بار یک فیلم غیر انگلیسی زبان تونست به جایزه بهترین فیلم برسه و به عنوان فاتح اصلی شب اسکار لقب بگیره. 4 جایزه ای که فیلم انگل از کره جنوبی گرفت همه جوایز بخش های مهم اسکار بود و از این نظر بود که موفقیت فیلم انگل باعث شد که یک شب تاریخی باشه، هم از نظر شکست دادن رقباش و هم از نظر اینکه پیشتر هیچ فیلم دیگری از آسیا و از کشورهای غیر انگلیسی زبان نتونسته بود به این جایزه برسه و بونگ جون هو کارگردان این فیلم هم خوشحالی خودش رو کتمان نکرد از لحظه‌ای که جایزه رو دریافت کرد. بونگ جون هو آقای جونگ هو در واقع رقبای خیلی شناخته شده ای مثل سام مندس، مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو و تاد فیلیپس رو شکست داد که همگی نام های شناخته شده ای بودن و دست کم در رشته های بهترین فیلم و کارگردانی بخت اونها بیشتر پیش بینی می شد برای دریافت این جایزه و از این نظر همه ناظران سینمایی هم تا حدود زیادی شگفت زده شدن. پیش بینی می شد که فیلم انگل بتونه علاوه بر جایزه بهترین فیلم بخش بین المللی یا اون چیزی که پیشتر به نام خارجی زبان شناخته می شد رو دریافت بکنه و حتی در رشته فیلمنامه غیر اقتباسی هم جایزه بگیره، اما رو بودن جوایز مهم بهترین فیلم و کارگردانی رو تقریبا هیچ ناظری پیش بینی نمی کرد.
به نظرت علت موفقیت فیلم انگل چی بوده؟
این موضوعی است که خب از زمانی که این موفقیت ها رقم خورده در همین ساعت های اخیر در نگاه تحلیلگران مختلف داره مطرح میشه. بیش از هر چیز به نظر میرسه که آرای کسانی که صاحب حق رأی هستن در جوایز اسکار داره تغییر میکنه و اون اضافه شدن تعداد زیادتری از سینماگران به ویژه از کشورهای دیگر دنیا طی سالهای اخیر به جمع اعضای آکادمی اسکار تأثیر خودش رو داره میگذاره و غیر از اون مضمونی که فیلم انگل داره ارائه میده از اختلاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی که با زاویه نگاه بدی هم داره روایت میکنه به نظر میرسه بیش از هر چیز تأثیر گذاشته بر آرای رأی دهندگان آکادمی و نزدیکتر شدن به مطالبات جهانی مخاطبان و روندهای کنونی رسانه‌ها شاید از دیگر عواملی است که داره تأثیر می‌گذاره بر آرای آکادمی اسکار، چیزی که در سال‌های گذشته و به ویژه در دهه‌های 70 یا 60 میلادی کمتر دیده می‌شد و حالا یک جور دیگری داره آکادمی اسکار پاسخ منتقدانش رو میده از اینکه کمتر داره به مطالبات اقلیت‌ها یا زنان مثلا توجه می‌کنه. حالا با دادن جایزه به یک فیلم خارجی به نوعی داره میگه که نگاه من شاید داره متفاوت‌تر میشه و به مسائل دیگری خارج از اون جنبه رسمی‌تر سینما از اون چی که در خود آمریکا میگذره دارم توجه می‌کنم.
بابک، چه کسایی در این جشنواره در جایزه امسال اسکار ناکام‌های اصلی بودن؟
خب این بازی است که همیشه بعد از اهدای جوایز راه میفته. بخوایم ناکامان اصلی رو نام ببریم، خب میتونیم بگیم که روند موفقیت هایی که مارتین اسکورسیزی ابتدا شروع کرد برای فیلم ایرلندی و نامزد شدن در چند جایزه مهم و بعدتر دستش خالی موندن در زمان اهدای جایزه، تو اسکار هم ادامه پیدا کرد، همونطور که در گلدن گلوب هم بود، و حالا فیلم آقای اسکورسیزی ایرلندی هیچ جایزه ای نگرفت. برای فیلم 1917 سام مندس هم پیشبینی میشد که در رشته بهترین فیلم بتونه جایزه بگیره، اما اون هم به نوعی فقط از رشته های فنی تونست جایزه بگیره، فیلم برداری، صداگذاری و جلوه های ویژه. برای جوکر مطابق پیشبینی ها عمل شد، جایزه واکین فینیکس در رشته بهترین بازیگر مرد کاملا قابل پیشبینی بود و اهدا شد، اما اون هم صرفا این جایزه بود با جایزه موسیقی. و دیگر اتفاق ویژه هم برای کوئنتین تارانتینو رقم خورد که فیلم روزی رزگاری در هالیوودش غیر از جایزه مهم بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای براد پیت، اونم فقط در یک رشته حوزه فنی جایزه گرفت، طراحی صحنه. و خب عدم موفقیت فیلمایی مثل داستان ازدواج و جودی هم تا حدودی قابل پیشبینی بود. اگه بخوایم ردیف بکنیم، شاید ناکامان اصلی مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو باشن.
بابک غفوری آذر بود همکارم و از اسکار میگفت. اما اگر فرصت نکردید این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، همیشه میتونید از طریق وبسایت ما بشنوید. فایل صوتی در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قرار میگیره. از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم و براتون شبی آرام آرزو می‌کنم.